اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری اختصاص یافته. در آغاز برنامه یک گزارش از دیدار نمایندگان امریکا برای افغانستان با هیئت طالبان در دوحه هم داریم. اما نخست خبرها. دو نماینده خاص امریکا برای افغانستان برای صحبت با نمایندگان حکومت طالبان و افغانهای دیگر راهی قزاقستان و قطر شدند. وزارت خارجه امریکا دیروز در یک اعلامیه خبر داد که نمایندگان خاص این کشور برای افغانستان توماس ویست و نماینده خاص امریکا در بخش حقوق زنان و دختران افغان لینا امیری تا دوشنبه آینده در این سفر مشغول خواهند بود. نظر به گزارش رویترز در ملاقات نمایندگان امریکا با طالبان درباره وضعیت بشری کنونی در افغانستان، حقوق زنان و مسائل امنیتی صحبت خواهد شد. بیشتر در ادامه این برنامه. حکومت ایران 32 زندانی افغان را که به خاطر نداشتن اسناد بازداشت کرده بود آزاد و به افغانستان سپرده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان حافظ ضیاء احمد دیروز چهارشنبه در توییتر خود نوشته که در بین زندانی های که در نیمروز به آنها سپرده شده اطفال هم شاملند. قبل از این هم ایران ده ها زندانی دیگر افغان را رها کرده و به افغانستان فرستاده بود. ملاله یوسفزای فعال تعلیم دختران و برنده جایزه صلح نوبل و در حدود 100 فعال دیگر از فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال خواستند که تیم فوتبال دختران افغان را که از کشور خارج می باشد به رسمیت بشناسند. روزنامه گاردین و یک تعداد رسانه های اینترنتی نوشته که یک تعداد فعالان زن و اعضای زن در پارلمان های استرالیا و اروپا در این کمپاین سهم دارند. آنها در یک نامه از فیفا خواستند که محدودیت ها را بر فوتبالران زن افغان دور کنند و به آنها اجازه فعالیت آزادانه را بدهد. و کاروان های تجهیزات و وسایل زره پوش به سمت منطقه در شرق بلاروس رایند که گفته می شود جنگجویان گروه اجیر واگنر در آنجا جا به جا شدند. رهبر واگنر ایفگینی پریگوژنی و هزاران سرباز اجیران ماه گذشته بعد از بغاوت مسلحانه در برابر روسیه به اساس یک توافق به بلاروس رفت. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. نمایندگان حکومت‌های امریکا و طالبان روی موضوعات اقتصادی و امنیتی و حقوق زنان در دوحه صحبت می‌کنند. در این صحبت‌ها نماینده خاص امریکا برای افغانستان توماس ویست و نماینده خاص این کشور برای حقوق دختران و زنان افغان لینا امیری اشتراک می‌کنند. تا حال معلوم نیست که از سوی طالبان کیها در این صحبت‌ها سهم می‌گیرند. تفصیل بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه امریکا میگوید که دو دیپلمات امریکایی برای ملاقات با طالبان و تکنوکرات‌های افغان به قزاقستان و دوحه رهسپار شدند. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا که دیروز نشر شد آمده است که این سفر نماینده خاص امریکا برای افغانستان توماس ویست و نماینده خاص امریکا در بخش حقوق زنان و دختران در افغانستان رینا امیری 5 روزه خواهد بود. بنوشته اعلامیه این هیئت امریکا اول در آستانه در اجلاس سازمان به نام C5+1 اشتراک میکند. این یک سازمان میباشد که در آن 5 کشور آسیای میانه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اشتراک دارند و در همین چوکات با امریکا رابطه مشترک خود را تعقیب میکنند. وزارت خارجه امریکا میگوید بعد از آستانه این دیپلمات ها به شهر دوحه قطر میروند و در آنجا با گفته آنها با تکنوکرات های وزارت های کلیدی حکومت طالبان ملاقات میکنند. مسائل مورد بحث آنها در اینجا ثبات اقتصادی و رفتار مناسب با افغان‌ها از جمله زنان و دختران است. وزارت خارجه امریکا میگوید نمایندگان دو طرف روی مسائل امنیتی و جلوگیری قاچاق مواد مخدر هم تبادل نظر میکنند. ما کوشش کردیم که در این مورد از دفتر سیاسی طالبان در قطر و یا سخنگویان دیگر آنها معلومات به دست آوریم، ولی تا نوشتن این گزارش پاسخی از آنها به دست نیاوردیم. تا حال چون این معلوم نمی شود که ملاقات نمایندگان امریکا در دوحه با نمایندگان طالبان کدام تغییری را در موقف امریکا در برابر طالبان ایجاد خواهد کرد. امریکا که در ماه فوریه سال 2020 موافقتنامه ای را با طالبان در دوحه امضا کرد، مانند کشورهای دیگر جهان حکومت طالبان را تا حال به رسمیت نشناخته است. علاوه بر امریکا و کشورهای دیگر غربی، سازمان ملل متحد هم به وضاحت به طالبان گفته که اگر تعامل و به رسمیت شناختن می خواهند باید فرمانهای صادر کرده برای محدودیت کار و تعلیم زنان را لغو کنند.
حال توجه کنید به دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری. تقاضا میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشون متکست چیری تا نشناسن چرا
حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید.
فوق العاده پرابلم داشتن کسایی که نومی آین، لسانیات ندارن، دخان هستن و اکثرا ترس دارن، تشویش های خدا دارن، خاموش هستن، گپ نمی زنن.
صدای خانم گلاله حبیب یکتن از زنان نویسنده افغان مقیم در آلمان بود که از چالش ها و مشکلات زنان مهاجر افغان یادآوری کرد. به گفته ای وی اکثر این زنان مهاجر خسته و مایوس به نظر می رسند. مریم یک تن از زنان افغان که مدت کمی می شود به کشور امریکا مهاجرت کرده است می گوید درست است که مهاجرت و نابلدی کشورهای بیگانه مشکل و سختی های خود را دارد، اما اگر به هر کاری به دید مثبت دیده شود مشکلات آسان تر می شود. امروز در مورد مشکلات زنانی بحث می کنیم که بنا بر ندانستن فرهنگ کشورهایی که مقیم هستند بحث میکنیم. ما را همراه باشید. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی، شمار زیادی از شهروندان افغانستان که زنان هم شاملن مجبور شدن کشورشون را ترک و به دیار غربت پناه ببرند. به گفته آنان با اینکه علاقه به مهاجرت نداشتن و بیشترشون زندگی مناسبی در افغانستان داشته و مصروف زندگی نرمال خود بودند، اما بنابر مشکلات امنیتی در افغانستان دست به مهاجرت های اجباری زدند که از این رو اکنون با مشکلات روبرویند. به گفته برخی از زنان نداشتن آرامش ذهنی و ندانستن زبان کشور مقیم این زنان رو با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. لالای حبیب یک تن از زنان نویسنده افغان که از مدت 13 سال به این طرف در کشور آلمان زندگی می کند می گوید زنانی که در دو سال اخیر مهاجرت کردند با انواع چالش های مواجه شدند. خانم حبیب همچنان گفت اکثر این زنانی که با مشکلات مواجه هستند سواد کافی ندارند.
فوق العاده پرابلم داشتن کسایی که نومی آین، لسانیات ندارن، دخان هستن اونامو و اکثرا من خانمایی را که بهش آشنایی دارم اینا استرس دارن، تشویش های خدا دارن، خاموش هستن، گپ نمی زنن. بر کسایی که سواد کافی ندارن از افغانستان آمده است. در یک محیط فوق العاده متفاوت داخل میشن. به او خاطر مشکل است برشان. در کمپ هم بسیار خسته کن برشان است. اما اکثرا مردا و زنایی که در کمپ ها زندگی میکنن قرار اطلاعی که آدم از کمپ ها داره یا یکان گزارش که آدم از کمپ ها میگیره و مشنه، اکثرا مردا و زنا بین خود بسیار در جنگ و دعوا می باشن و اکثرا آزرده خاطر می باشن، زن از شوهر، شوهر از زن. او خاطر اکثر خانمایی که در آلمان است مطلق بی سواد ماندن.
اما شماری از زنانی هستند که توانستند با مهارت و استعدادشان این همه مشکلات مهاجرت را خودشان تا حدودی حل کنند. مریم یک تن از این زنان است که مدت کمی می شود به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده است و می گوید او زبان انگلیسی را به صورت بهتر می داند که به همین دلیل توانسته به مدت زمان کمی با جامعه آمریکا سازگار شده و صاحب کار شود.
وقتی که نظام از هم پوشید، ما و شوهرم اومدیم طرف آمریکا. وقتی که به آمریکا اومدیم بعد از یک ماه دانستیم که کار پیدا کنیم. ما و شوهرم هر دو ما صاحب کار شدیم. جریان کار ما قسم است که به ایجا برش میگن کشیر یا همون خزانه دار که در یک سوپرمارکت ها کار میکنیم. چون لسانیا داشتیم، لسانیا یکی از ضرورت‌های مهم است که کسی که میخواد خارج بیه به زندگی کردن لسان همون کشور که داشته باشه برش بسیار سهولت ایجاد میشه.
خانم مریم هم تایید میکند که بخش بزرگی از پناهجویان افغان که در دو سال اخیر به کشورهای دیگر به خصوص ایالات متحده آمریکا مهاجرت کردند به دلیل ندانستن زبان انگلیسی و یا زبانهای رایج کشورهای دیگر با مشکلات کاریابی روبرویند. با گفته خانم مریم او کوشش کرده تا زنان و خانواده هایی که تازه افغانستان به آمریکا می آیند آنان را تا جای کمک و راهنمایی بکند.
چون خودم یک خانم هستم درک میکنم که چقدر مشکل هستم و می خاطر کوششم به این بوده که به خانم ها را کمک کنم، خاطر لسان، به خاطر بعض کورس ها، به خاطر بعض کارت ها، بعض مسائل اداری هست که اینجا نابلد باشه آدم بسیار مشکل هست. و خاطر با خانم ها که خودم به تماس هستم بیشتر کمک شدیم و کمک میکنم انشاءالله.
در حالی که وضعیت حقوقی زنان در اجتماع افغانستان خراب و قابل نقد است، ولی این خرابی اوضاع را افغان ها با خود به مهاجرت میبرند. یعنی خانواده هایی که افغانستان را ترک می کنند و در کشورهای اروپایی و یا غربی ساکن می شوند، زنان به حقوق مدنی که در این جوامع وجود دارد به سادگی نمی رسند. فریده نگزاد یک تن از زنان ژورنالیست افغان که اکنون مصروف فراگیری دوره مستری خود در کشور کانادا است گفت طبعا هر کسی که به یک کشور دیگری هجرت می کنند در ابتدای زندگی با یک سلسله مشکلات مواجه می شوند. مصاحبه ای را با خانم نگزاد در مورد وضعیت زنان تازه وارد به کشور کانادا انجام دادیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم. خانم نگزاد در آغاز سخنانش از عمده‌ترین چالش هایی که مهاجرین تازه وارد به کشورهای خارجی به خصوص کانادا با آن مواجهند یاد کرده گفت
بزرگترین چالش یا مشکل امو تفاوت های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی می باشن. چرا یک جهت اونا زیر استرس و فشار روانی هستن یا روحی هستن که ترک وطن کردن، همه دار و ندار و داشته ها و دستاورد ها و خاطرات و تعداد زیادی از دوستای خود افغانستان بسلا رها کرده آمدن و یک ترومای به سر دارن و خود از یک چالش کلان است که زمان وارد یک کشور میشین با یک محیط یا کمیونیتی مطلق متفاوت روبرو میشین که ای تا خود با او سازگار بسازن کلانترین چالش است، بخصوص چالش های لسانی یا زبانی که متاسفانه بیشترین کسایی که از افغانستان میان امو تامین ارتباطات که باید به زبان انگلیسی شوه یا بتانن امو مشکلات خود به زبان روان فصیح انگلیسی به صلاح برسانن به مشاور یا به امو کسی که امرشان نیاز است که باید معلومات بتن، یک چالش کلان است. اما همچون مشکلات هایی که فراروشان است این میتانه به عنوان یک چالش کلان چون از یک جهت فشار روانی و یا امو به اصطلاح ترومایی که به سر دارن و از یک جهت دیگه با یک محیط تازه یا جدید وارد اجتماع میشن، خود از این میتونه یک چالش کلان محسوب شود.
خب خانم نگزاد، اگر لطف کرده بگوین که از نظر شما عود زنان افغانی که به خارج از کشور مهاجر شدن تا چی حد توانستن با جوامع خارج خود وفق بتن و سازگار شوند، چی بونه و چطور؟
خب شاید بسیار زود نتانن که خود سازگار بسازن، هنوزم آماده از این پذیرش همش یک تفاوت ها شاید نباشن، اما با مرور زمان، با گذشت زمان میتونن که برای خود برنامه های بخاطر بسلا امو سازگاری با اجتماع یا کمیونیتی اینا داشته باشن، چه با برنامه های سازمان مهاجرت یا مشاورین که برشان داده میشه یا کیس ورکرهایی که برشان کار میکنن، کسایی که امی مراحل پروسه یا روند کار از اینا را پیگیری میکنه تا زمانی که اینا جا به جا میشن، بعد از جا به جا بر از اینا برنامه های آموزشی و تفریح و سرگرمی چه برای خودشان چه برای اطفالشان میتونه، باز این نمی میتونه که حداقل یک فضا را ایجاد بکنه یا زمینه سازی بکنه برای تغییر ذهنیت های او تعداد خانمایی که از افغانستان آمدن، به خصوص کسایی که کم سواد هستن یا سواد ندارن، مثلا در کنج خانه ها بودن و مثلا بسیار بشان مشکل خواهد باشه که اونا با همو شرایط با همو مثلا عناناتی که در افغانستان زندگی میکردن در اینجا خود پیدا بکنن و سازگاری بکنن. ممکن زمانگیر باشه برای یک تعداد، اما برای یک تعداد کسایی که از قبل جهان دیده بودن، حداقل سفرهای داشتن یا در ساحات کاری متفاوت، سفرهای ولایتی یا منطقه یا جهان تجربه سفر داشتن یا تجربه امو کار یا حداقل زندگی در یک اجتماع نو داشتن، بر از اونان قدر مشکل شاید نباشه در بعضی حالات بتوانن خودشان برای خود زمینه ها را ایجاد بکنن، در حالی که اونم آسان نیست. قسمی که شما میفهمین باید برتان بگویم که یک بخش دیگه ازی که چه تعداد زنانی که آمدن مثلا میتونن بر خود کاریابی بکنن، ببینین زنانی که کم سواد هستن و یا سواد کافی ندارن، با او تعداد خانم ها در خانه نشستن یا اگر زمینه های کاریابی پیدا نمیشه اونقدر مایوس و دلگیر و دلتنگ نیستن، چون اونا عادت داشتن که بیشتر با کارهای روزمره خانواده و فامیل مصروف باشن. اما برای کسایی که از قبل تجربه کاری داشتن، کار کردن، یک عمر تحصیل کردن، نصف برابر از او را تجربه کاری داشتن و واقعا به سطح بسیار پست ها یا وظایف مختلف مدیریت می کردن، امروز اونا متاسفانه که بیکار هستن و هنوزم در جستجوی کار، اما کاری که بتانن حداقل مناسب حال خودشان باشه پیدا بکنن. بیشترین کس ها من میشناسم که از این ناحیه رنج می برن.
خب خانواده ای که به کانادا مهاجر شدن، برخورد مردان خانواده و با زنانشون چگونه است؟ قسمی که گفته میشه بعضی از مردان خانواده با همو ذهنیت و فرهنگ مردسالارانه ای که در افغانستان داشتن، هنوزم با همو مفکوره در اونجا هم همراه زنان و دخترانشان رفتار میکنن. میشه در این مورد از شما بشنویم؟
بله دقیقا، متاسفانه یک تعداد از افغانهای ما ملامت نمیتونیم بکنیم، چون قبلا اشاره کردم و زمانی که چه زن چه مرد در یک محیط واقعا ناآشنا داخل میشه و اون اجتماع یا کمیونیتی را متفاوت از هر جهت میبینه، نیاز به یک زمان است تا بتونن حداقل به امو اجتماع خود عیار بکنن. به این دلیل یک تعداد از خانواده‌های آمدن متاسفانه سبب از هم ریختن شیرازه های خانوادگیشان شد، یعنی نتوانستن سازگاری داشته باشن، چون این مندتوری یا اجباری است، چون در اینجا هر کس باید کار خودش پی ببره. فردا مرد یک خانواده مصروف است و او زن باید خودش بره به قرار دکتر داره، طفل خود به مکتب باید ببره، مثلا به کودکستان میبره یا بر پارک میبره،
اما متاسفانه یک تعداد مردا هنوزم امو مرد سالاریشان هنوزم است. در اینجا میخواین که با امو شرایط و با امو بسلا دیدگاهی که داشتن کوشش میکنن که امو بسلا حاکمیت خود در خانواده ها داشته باشن و برای دخترانشان خصوصا برای خانمای خود اجازی از ایره نمیتن که اونا واقعا بتانن از فرصت ها یا از امو مزایایی که در اجتماع برشان پیشنهاد میشه یا مثلا فرصت هایی که میباشه اونا بتانن استفاده بکنن. این در آینده برای خودی خانواده هایی که هستن، برای مرد هایی که هستن چالش برانگیز میشه، چون مرد خانواده نمیتونه که هم هر روز باید مسئولیت هایی که در خانه یک زن داره او رو پیش ببره و با یک کاری که باید بره از او یک عاید داشته باشه و از او امرار معیشت بکنن او رو داشته باشه، امکان نداره. زن باید خودش دریوری یاد بگیره، زن باید خودش زبان یاد بگیره، زن باید نقشه رو بفهمه، از لحاظ جغرافیا باید موقعیت های اجتماعی و جغرافیایی رو باید بفهمه. اگر زن زبان نیاموزه پس چطور میتونه که یک سال بعد این مشکل خود حل بکنه؟ پس به این صورت به نظر ما بهتر است که هماهنگی باشه و یک اعتماد بین خانواده ها باشه و این فرصت برای زنهای خانواده باید بتن مثل افغانستان فکر نکنن و اینمی تاریکی های هم که ما داریم به دلیل زمی است که متاسفانه با امو فشار و قیداتی که در افغانستان بالای خانما بود که حتی صحبت کردن نداشتن، حق تصمیم گیری نداشتن، مردای خانواده یک تعدادشان هنوزم به امی باور هستن که اینجا باید تمام صلاحیت ها به دوش ما باشن. مثلا ما بر شما یک مثال میتونم، در اینجا در کانادا شما میفهمین که در شاید در اکثریت کشورهای اروپایی آمریکایی هم اصول یا قوانین باشه که مادر مسئولیت طفلا را داره و عمو یک مبلغ پولی که به عنوان عمو طفل واریث میشه در بانک برای بانک مادر میاد تا که اطفال زیر سن است. او بانک مردا، ما زمانی که در هتل بودیم دو سه خانواده سر از این مسئله نزدیک بود که از هم جدا شوند. او خانم میگفت که تو هیچ حق نداری ده پول، یعنی این مهم است که چی تو بتانن از آغاز قسم یک اعتماد ایجاد بکنن که هر دو جانب خدای نخواسته شیرازای خانوادگی ازم نپاشه و عمو محفوظ باشه دمیجه. اگر مردا صبور نباشن، اگر مردا حامی زنان خانوادگی خود نباشن، در آینده با چالش های بسیار کلان مواجه میشن. اگر زنها همکار نباشن و با حوصله نباشن و احساساتی برخورد کنن، زندگی هایی که 10 سال 15 سال که اطفالشان است خدای نخواسته از دست میتن و با یک مشکلات بسیار کلان میمانن از لحاظ حقوقی. ما شما میفهمیم چقدر مشکل است از لحاظ اجتماعی، بر دو جانب مشکل است. اما باید کوشش شود که در هر دو حالت زنایی که در اینجا می آین، مردایی که در اینجا می آین، اما مسئولیت های خودم بپذیرن و صلاحیت ها باید به هر کس اعتماد شود و داده شود تا بتونن مستقلانه یک دیگر را کمک بکنن. غیر از او اگر همین قسم قیدات وضع شوه باعث کلانترین مشکل میشه و بالاخره میره دیگه به صد قوانین و اصلاح های مشاورین بره و از لحاظ حقوقی باز دعوا شوه، این باز برای اردوشان مناسب و خوب نمی باشه.
قسمی که گفتم میشه زنانی که سواد دارن و قبلا در افغانستان صاحب کار و وظیفه بودن شاید تا جای توانسته باشن بعد از سپری کردن مدت زمان مشکلات خود از لحاظ لسانی و از لحاظ کاریابی تا جای حل کرده باشد، اما زنانی که کم سوادن و یا هیچ سواد ندارن و از قانون و فرهنگ کشورهای بیرونی هم آگاهی ندارن، بوده زنان با کدام چالش های مواجه هستند؟
زنانی که در افغانستان سواد داشتن، تجربه کاری داشتن، مصروف و مشغول کارهای رسمی در ادارات دولتی یا غیر دولتی بودن یا از خود سرمایه های کوچک داشتن به عنوان هر کسی که کار میکردن، اونا واضح هست که کم دسترسی دارن مثلا برش پیش زمینه ها را برن از اون فرصت ها استفاده کنن و جایگاه خود را در یک جای پیدا بکنن. اما یک تعداد خانمایی که در افغانستان اونا هیچ کار نمیکردن یا سواد ندارن، برو تعداد خانما خیلی مشکل است که اینجا خود مثلا پیدا بکنن یا عیار بکنن به امو سیستم کاری یا حقوقی یا قانونی، چه از لحاظ طرز عمل هاست، چون آگاهی کامل ندارن. به نظرم اینا لازم است که در قدم اول از طرف سازمان مهاجرت و امو مشاورینی که بر از اینا معرفی میشه و تا به جا به جاییشون اینا از امو برنامه های آگاهی دهی و از مشاور از لحاظ امو مسائل حقوقی و قانونی و مسئولیت های فردی باید آگاهی پیدا بکنن. این بسیار مهم است، چون یک تعداد حتی با سواد هم هستن متاسفانه فرهنگ ها فرق میکنه، یعنی از لحاظ فرهنگی، از لحاظ شهرنشینی، از لحاظ تمدن این کشورهای پیشرفته است، احتمالاً یک تعداد هنوز هم بلد نیستن که چی گونه برخورد بکنن در مقابل زنان، در مقابل کودکان، در پارک های تفریحی، از ساحات اجتماعی، یعنی بسیار مسائلی است که بسیار مهم است که باید از او آگاه باشن و از لحاظ قوانین کانادا، طرز عملای کانادا که چی میتونه یک خدای نخواسته یک تخطی بسیار کوچک در اینجا شاید جرم شمرده شود، الان که در افغانستان بار بار تکرار میشه. از این لحاظ برای کسایی که متاسفانه کم سواد بودن یا سواد ندارن این چالش بسیار کلان است و شاید یک مدت زمان دارد داشته باشن، اما برای کسایی که قبلا آگاهی دارن از این مسائل خود از این مرحله میتونن زود بیرون بکنن. اما بازم فراموش نکنیم از لحاظ از این که کاریابی ای تعداد خانمایی که در کابل بودن امروز اگه بیاین اینجا بیکارم باشن و خوشبختانه یک تعدادش هنوز بسیار زود تانستن خود اجست بکنن، یعنی عیار بکنن با همی فرهنگ و تفاوتهایی که اینجا وجود داره، در بعض جاها برای خودم و کارهایی که بتانن حداقل آغاز کارشون باشه خودم مصرف ساختن. در حالی که من قبلا هم گفتم یک تعداد از متخصصین ما که دکترا هستن متاسفانه اسنادشان در دستشان 2 سال یا کسایی که حتی قبلا آمدن 5 سال اینجا منتظر هستن که حتی به عنوان یک کارکن صحی در شفاخانه یا به عنوان یک نرس جذب شوند که نشدن، و یک تعداد دیگه که اتا اسنادشان که ارزیابی نمیشه اینجا اصلا قبول نمیشه، اسنادشان که ارزیابی میکنن میگن سندتان قابل قبول نیست. کسایی که اتا لیسانس هستن اونا باید دوباره یا از مکتب شروع بکنن یا از کالج شروع کنن، یعنی به این معناست که این مشکلات و چالش‌های دیگه هست که دخترها یا زنانی که قبلا در افغانستان بودن تازه وارد کانادا شدن با این مشکلات همچون روبرو هستن، هنوز هم دامنگیرشان است و حکومت کانادا متحد است، میگه که بعض اوقات در مسائل که میگه ما کوشش میکنیم که در زمینه ها را مساعد بکنیم و این مشکل در نظر داریم، الان که بیش از 2 سال شد یا کمتر از 2 سال شد این آمدن هنوز هم این مشکل رفع نشده و نگرانی دکترها بیشترشان از لحاظ روانی حالت خوب ندارن، خیلی مایوس هستن، چون حتی زن شوهری که در اینجا به عنوان دکتر آمدن و وارد شدن فکر میکردن که ما اما فرصت‌های را داشته باشیم که حداقل به عنوان یک کارکن صحی، به عنوان یک بخشی از دپارتمنت شفاخانه جذب شویم، به عنوان کادرهای مسلکی متاسفانه که نشدن و خیلی بر از اونا سخت تمام میشه که اونا بشینن در کنج خانه و یایی که برن خلاف مسلک در یک بخش دیگه، در یک بخش اداری یا کارکن اجتماعی کار بکنن. ای بسیار سخت است دیگه، این چالش کلان است و متاسفانه بیشترین کسایی که تخصصی هستن از این ناحیه شکایت دارن و هم رنج میبرن.
او ده خانمادایی که به تازگی به کشورهای خارجی مهاجرت کردن، از نظر شما چطور بتانن که خود با جامعه خارج خود عیار بسازن و کدام راه ها را در پیش بگیرن که تا بتانن خانمادای خود از لحاظ اقتصادی تامین بکنن؟
یک تعداد خوب با یک سرمایه های کوچک یا بزرگ یا مبسلا یک بزنس ها یا تجارت های کوچک یا بزرگ داشتن، با یک بکگراند تجارتی وارد شدن و اونا امور ادامه میتن در این شک نیست. اما یک تعداد دیگه در رقابت های هستند که وقت یک جا میرن با یک فامیل هایی که قبلا 15 سال یا 20 سال قبل آمدن، زمانی که میبینن که اونا مثلا خانه دارن یا یک زندگی حداقل برابر دارن، اونا کوشش میکنن که خود برسانن به مو شکل، فکر کنن که ما اینجا میتونیم حداقل سرمایه گذار شیم. ما فکر میکنم که در هر کار یک مطالعه به کار است. کسانی که تازه وارد میشن در هر کشوری که باشه، به خصوص کانادا، مهم است که حداقل آدم امو فرصت های سرمایه گذاری و تجارتی را اول مطالعه بکنه، از لحاظ موقعیت، از لحاظ اولویت هایی که وجود داره، از لحاظ که نیازمندی هایی که وجود داره در محل که اینا هستن. بسیار مهم است که اول باید مطالعه بکنیم که چه نوع سرمایه گذاری میتونه عاید خوب داشته باشه، آینده خوب داشته باشه. بعد از او برن به یک کار آغاز بکنن. آیا یک فامیل هستن؟ آیا میتونن خودشان منیجمنت یا مدیریت یک سرمایه گذاری کوچک داشته باشن؟ در نقص و مفاد میتونن شریک باشن؟ در این شک نیست. اما یک تعداد تا به عجله میخوان با این کار دست بزنن که متاسفانه میفهمن که کشورهای کپیتالیستی است و در کشورهای کپیتالیستی و سرمایه گذاری برش مهم نیست پول داشتی زندگی میکنی، نداشتی دیگه برای کس دیگه مهم نیست. کرای خانه تو باید 100% ماهانه از امو حساب بانکی وزن میشه. مالک خانه مهم نیست که تو داری یا نداری، باید از اکانتت باید مستقیم پول باید برن. به این معناست که ما باید بسیار به احتیاط سرمایه گذاری خود بکنیم و در ایده یا در فکر سرمایه گذاری باشیم و بعد از اینکه مطالعه کردیم یک چند زمانی را میتونیم از طریق سرمایه گذاری های کوچک یا بزرگ و یا همچنان از طریق به شکل انفرادی کسایی که متخصص هستن، کسایی که تجربه دارن، بخشی که کار کردن یا کامپیوتر ساینس هست میتونن یک بخش تکنولوژی را مثلا خودشان مدیریت کنن، امور باز کنن به حساب شخصی خودشان یا به حساب یک اداره کلان کار بکنن. از اون طریق هم اینا میتونن انکم داشته باشن، عواید داشته باشن. بعد از اون آهسته آهسته مرحله به مرحله میتونن که برن و به یک سرمایه گذاری بهتر بسلا که بتونن بقا داشته باشه برشان و مفاد داشته باشه باز فکر بکنن. این دیدگاه من است. خودم هم شخصا وارد کانادا شدم، اول خب به حال نبودم از لحاظ فشار روانی، بعدش فکر کردم که چی میتونم باید بکنم. ما تقریبا 25 سال تجربه کاری داشتیم، کسی بودم که در کابل یک زندگی بسیار خوب داشتم، هر قلی رو داشتم، مور رو داشتم. نه، اینجا من به مفکوری از این بودم که من باید پس زمین مسلک خودم برم، بخش خودم به شکل اختصاصی به سطح سویه که استاندارد کانادا یا جهان است من به امون لیول خود برسانم تا بتانم به عنوان یک متقاضی در آینده فرصت های تخصصی مسلکی در جاهایی که می باشه از استفاده بکنم و بتانم کار بکنم. ما سرمایه گذاری را از این بود فکر کردیم. یک تعداد کسای دیگه سرمایه گذاری را از یک دید یا بود دیگه بر خود فکر میکنن. اما با گذشت همه چیز مهم در یک اجتماع تازه وارد، مطالعه یک منطقه، مطالعه یک سرمایه گذاری بسیار مهم است. در غیر از خدای نخواسته بیشه که آدم ناکام شوه و باز جبران از این تحمل از این در کشور که بسیار تازه وارد شده باشی خیلی مشکل است و میتونه که باعث یک ضربه روحی و روانی برای افراد و اشخاص باشه.
خب خانم فریده نگزاد، یک تن از زنان ژورنالیست افغان، از توضیحات و معلوماتتان درباره وضعیت زنان مهاجر افغان در کشورهای خارج به خصوص کانادا لطف کردین، ممنونم.
شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان که در هر گوشه و کنار دنیا قرار دارند حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه تهیه نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، حالا حافظ و ناصرتان.
مثل که از احمد مصیبت بیخی با بینی رسیدی؟
یارا چنارگل چی برات بگویم؟ براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمیفهم که چی امراش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که احمد مصیبت به خاطر عاشقلا با کدام گلا او داده؟ ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الی 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21.25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. این زنان بعد از ازدواج دوباره به خانه پدر برگشته و شماری هم در خانه شوهر و جدا از وی زندگی می کنند و برخی دیگر هم بی سرنوشت در خانه اقاربشان به سر می برند. گفته می شود این زنان هزینه زندگی و نفقه از سوی شوهرانشان دریافت نمی کنند و توانایی گرفتن طلاق از شوهرانشان را نیز ندارند. اعتیاد شوهران به مواد مخدر، مجبور شدن به ترک منزل یا فرار از خانه شوهر، غیابت شوهر و نپرداختن نفقه، عرف و عنانات ناپسند مانند ازدواج های اجباری و زیر سن و چند همسری از مهمترین عوامل بی سرنوشتی این زنان در افغانستان شمرده می شود. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه راه حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفته شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندهشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفتشنود عرض کنم که مصاحبه و گفتشنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مریولیجا گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرری بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما، یا سوال شما ببخشین، چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است، و زوج هم حکم علایحده‌ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق، یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان می کنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حال تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می‌خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمی خواهد. ای غایب است و ای غیابت می تواند به داخل خودی مملکت ایجاد شود. مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمی تواند با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردن از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره رکود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کوز بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب سمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج، یعنی شوهر، هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه به محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، دو وقت محکمه چه مکلفیت داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازروری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گردد. زوجه میتونه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواه. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشه، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم می گردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کار داره. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین، ممنونتان.
شما را به خداوند می سپارم. موفق و کامگار باشید.